خلاصه در همونجا اونی که مرحوم مجلسی نقل میکنه از نسخه راوندی اینجوریه: خب کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل. تو خود نوادر هست که کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل فیه را نداره، ولی خب مرحوم کلینی و کافی فیه را آوردن و عبارتم صافه. خیالم میرسه تو جواهر دیدم، ولی من حافظه من دیگه تو جواهر یاد داشتم دارم پشت جا. مرحوم صاحب جواهر میگن که هر وقت بین فقها رسمشون بر این بوده بین نسخه ها اختلاف میشد، تهذیب شیخ با کافی اینا، معروف بود که مرحوم کلینی عبدتن، یعنی نقلی که کلینی دارن حساب کتابش بیشتره، کافی حساب دیگری داره، از بدتیت مرحوم کلینی رو صاحب جواهر دارن. حالا خلاصه ما هم که این متن رو داشتیم میخوندیم، این عبارت دیروز این بود: و کتابون فیه تفصیل و بیان و تحصیل، که دیروز چند کلمه راجع به اینا صحبت شد. یه چیزایی هم برای معانی دیگه‌ای که محتمل مراد باشه عرض کردم. حالا نمیدونم اونایی که تشریف داشتید حوصله کردید که یه تفحصی بکنید و ببینید که شواهدی برای اونا باز بیشتر پیدا میشه یا نه.
تحصیل خیلی بیان و تفصیل تو قرآن خیلی اصلا این واجه تحصیل معنی احتمال دومی که من در نظر از داره بود، تفصیل و بیان یه مقدار بیشتر احساس کردیم تحصیل، واجه تحصیل که غیر از ماخص پست سلم ماخص درون
که در قرآن اینجور بله تو روایات هم تحصیل به این صورت کمه نیست، همین جاست که انهو. و جالبش اینه که تو نسخه راوندن تحصیل آمده اما نیست، اینجاست. ولی
یا الله،
ولی اصل این که این تحصیل به چه معناست، یعنی تحقق تحصیل دیگه، من تحققه که روایات یفسر و بعضه و بعضه خیلی خوب آدم مراجعه بکنه موارد دیگرش. اما حالا با همه این دستیابی هایی که هست به واجه هایی برخورد میکنیم که کنهو باید صبر کنیم. اونی هم که من دیروز عرض کردم با اون چیزی که در حافظم مونده از اصطلاحات اون فنی که اونا دارن از اون یادم مونده، بله در حساب جمل و در اون سطوری که خودشون مینویسن و برنامه هایی که دارن، هم مجموعش هم الان من اصلا یادم نیست، 15 سطر بود 8 سطر بود، یا الله ساکم الله بود. یادم نی، میدونم که این استحصال مستحصله و استحصال و تحصیل کردن برای از اون چیزا تو اصطلاحاتشون زیاد هست. سلام علیکم، یا الله ساکم الله بالخیر، زیاد به کار میبرن. حاصل کارشم تا اونجایی که من یادم اینه که بین حروف که خدای متعال قرار داده برای مکالمه ای ما، اینا یه پلیس بین عدد و تکوین، یعنی تو دل هر حرفی یه عددی قرار داده شده. شواهدی هم داره در نقل روایات، آن روایات معتبر که مثلا امام میپرسن بگو ببینم لام چنده، و میگه 3. یعنی اون محاسبات ابجدی یه چیز ریشه دار، و نه فقط در کلام عرب و وحی قرآنی، از قبل هم بوده تو اصل این اسماء حروف. توی روایت دیدم بعضت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام وحی می شده که مثلا این علف اسمش یا به صورت نورانی بر قلب شریفشون جلوه می کرده، مثلا این کاف کینی مثلا کاف اسمش اینه، برای حضرت وحی می شده. مثلا ساکم الله بالخیر، این مثلا ساد، مثلا صاف نخونه ساده، اون اسمش وحی الهی بوده که هر کدوم اینا از ناحیه خدا آمده. بعدن هم همینطور در وحی انبیا باز ادامه پیدا کرده، و جالبه که مثلا تو هم زبانهای قدیم هم همینجوری ها بوده. تو یونانی ها الف ها میگفتن آلفا، ما تو عربی میگیم الف، تو فارسی هم الف میگیم، اونا میگفتن آلفا. تو عبری باز همون الف، تو عبری خودشون میگه همون الف ها به کار میبرن. سلام علیکم، یا الله ساکم الله بالخیر. این تو علم حساب یکی از این چیزهایی که تازه دوباره همین الف عربی را که با ابن شریک بوده دوباره در آوردن تو این میگن نمیدونم الف صفر الف نمیدونم فلان. چرا؟ چون کسی که این فن در آورد خودش یهودی بود، زبان عبری که آشنا بود او اسم نگذاشت الف. اونایی که با یونانی اون سرم میذارن نامگذاری میخوام بکنم میگن آلفا آلفا گاما که جیم میشه یا الله استغفر الله بالخیر استغفر الله. ولی او که مثلا خودش عبری بود الف صفر اعداد بی‌نهایت ها اعداد ترانسفینی میگن اعداد ترانسفینی ها خیلی جالبه. همین حالا که الان دیگه بالاترین رشته های علوم میگه الف همون الف عربی که خود الف عبریه میگه الف الف صفر نمیدونم الف یک بلا. منظور خود این چی داشتن میگفتن رفتن توی حرفا بله یعنی اینا میخوام بگم ریشه داره. خود یهودی ها میدونستن زمان معصوم اینا مطرح بود. این روایت لوبید که در تفسیر عیاش اومده خیلی چیزایی را که نقد شده اینا تیکش ها میندازن. آجی آقا بعضی محاسباتی که بیر کردن رو میفرمودن هم خودشون میگفتن با نقد بشه کنارش که میگفتن اینی که من دارم میگم یه محاسبه ای کردم ایام جوانی حدیث لوبید را که تو تفسیر عیاشیه که از توضیح میدن آخر کارم میگن که ظهور امر ما اندختتام ها به الف لام را ترتیب حروف را ذکر میکنن. منظور این حروف مقطعه و این حروف اینا یه حسابی برای خودش داشته قابل این کار نیست در این که عدد به ازا اینا بود. اون وقت میگن این حروف عددی در باطنشه، عدد ارتباطی با تکوین و نظام الهی داره ساکم الله بالخیر داره. بعد حرف را تبدیلش میکنن به عدد، عدد را یک تغییراتی درش میدن دوباره بر میگردن استحصال از اون عدد دوباره تحصیل میکنن حروف جدید را، از اون حروف یه حرفای را نتیجه بگیرن که ما بلد نیستیم. اینم کلیاتش چرا هر که اینا را مثلا یا مطالعه عمومی یا لااقل از کسی که استاده آدم بپرسه میتونه بیشتر. ولی همینطور که میفرمایید تا اونجا که منم نگاه کردم از خود روایات یک تفسیر روشنتری که تحصیل را در اینجا برای ما توضیح بده در غیر این معنایی که واضح بود، معنای واضحش را که دیرو عرض کردم تحصیل این راه به دست آوردن اون هدایتی که خدا متعال نشون میده اون بقیه نهایی را، تحصیل اون راه این راهی که برسیم به اون، این که معنای واضحی بود. اما اون تحصیل به معنایی که تفصیل و بیان و اینا اون لغات دیگرش باشه این چیزی ما پیدا نکردیم.
تحصیل
تفصیل و بیان مثلا ببینید از چیزهایی که بر ذهن طلبی که من گذشته بیان خیلی موارد به کار رفته. دیروز یه روایتش از تفسیر برهان خوندن که از مرحوم طبرسی گفتن بیان چیه؟ الاسم الاعظم علمه البیان یعنی اسم اعظم. حالا جالبه یه قررالحکم من چاپی دارم مال ظاهرم آقای محمد علی انصاری، ایشون مقدمه برای اون نوشتن، تو مقدمه کتابشون یه اسمی هم بردم حالا من الان هم نشد امروز دوباره نگاه کنم، یاد داشت دارم کنار بهار، ایشون اونجا یه روایت آوردم من هر چی گشتم جای دیگه پیدا نکردم، تنها و تنها تو مقدمه قررالحکم آقای انصاری آوردن که اونجا داره که یا جابر علیک بالبیان والمعانی. اصلا درست یه جوری حرف میزنن که میبینی نزد اهل بیت این کلمه بیان چی داره؟ یه لغتیه برای خودش، علیک بالبیان والمعانی. حالا مراجعه کنی خواهید ببینید رو باید مفصله. باز بیان جای دیگه شواهدی داره که این لغت بیان، بیان رو من پیدا کردم تحصیل نشده تا حالا من پیدا نکردم. حالا شما اگه تفحص کردید و
تفسیر
اونم چرا؟ اونم موارد زیادی همون که کل شیء فصلناه تفصیلا، وقتی در روایت متعدد که این تفصیل یعنی هر چیئی کل شیء فصلناه به حساب الجمل، این خیلی حرف است دیگه، یعنی اون خصوصیاتی که در هر شیء هست تو باطن هر شیئی ارتباطی است با اعداد، ارتباطی است با حروف، یعنی از شما از طریق اعداد و از طریق حروف میتونید خصوصیات اشیا را به دست بیارید. این خودش عرضیه اینا مکررم گفتم یادم اومد باز یه کتابی اون آقای مصری چاپ کرده راجع به جابر بن حیان، بعضی کلماتی را که امام علیه السلام به جابر گفته اونجا آورده، همین اسمش هم جابر بن حیانه. اونجا دیدم که وقتی میخواست اون علومی که جابر دنبالش بود که میگنش پدر شیمی دیگه، پدر شیمی را میگن جابر بن حیان، تا همین مرجع های عمومی جهان الان جابر اسمش را میارن، میگن پدر به عنوان پدر شیمی. بعد اون کتابی که آورده که اصلش خود اون مصری هم از اون نمیدونم گفتدم از کی اسمش آورده تو اون کتاب، این اون خارجی بوده که تمام رساله های جابر را پیشش بوده، اینا رو جمع آوری میکرده. جابر میگه که امام به من فرمودن که ای جابر، اونی که مطلوبه توه که میخوای یک تغییراتی افائلی را در عناصر انجام بدی، در طبایع اشیا انجام بدی، با اون برنامه‌ای که خودش میدونست، گفتن از لغت عربی اشیا استفاده کن نه از لغات دیگه. آه این چطور میشه؟ یعنی اگر میخواد مثلا با طلای کاری شیمی انجام بدی، برو سراغ ذهب، ببین عدد ذهب چنده، با اون عدد پیش برو. چی هم با من نمیدونم، اما همین اندازه یادم مونده که فهمیدن لغات دیگه این کار رو ازش نمیاد. یعنی لغت عرب چون پشتوانه وحی داره، یه رابطه داره همین اسم با طبیعت تکوینی طلا، یه عددی تو دل اینه، یه عددی هم تو دل طلاس. روز آمان روز عدد اتم یه حرف هم نبوده، ولی این پس یه عددی تو دل اونه، یه عددی تو دل این حرفه. و شما اگه از اسمی که تو عربی برای یک شی گذاشته شده بری، میتونی از طریق او رابطه تکوینی با او برقرار کنی، افائلی که منظور نظر خودت ده انجام بدی. حالا سالا تو حرفای دیگه رفتیم، من چیز بیشتری از این که دیروز عرض کردم، من چیزی خیلی نمیدونم دیگه، ولو یاد داشت دارم طولم میکشه. یعنی مقصود ما هم نیست، مقصود ما هم بود که بدونیم این ممکنه، اینا محتمل هست، این احتمال تقویت بشه یا نه، حالا به عهده چه نشاط شما. کدوم عباره؟ کل شیء فصلنا تفصیلا نیست؟
خیلی گشتن دنبالش.
در
روایتی که دیدم معید معنای اول بود، تفصیل و تفصیل حلال من ریب الحرام ذلک القرآن فاستنطقوه.
اون در کافیه، اما اوائل کافی هست. بله اون خوبه، اون معید معنای واضحیه که خیلی قشنگ، تفصیل الحلال من ریب الحرام. قرآن کریم خیلی روشن حلال و حرام را از هم دیگه، اون معنای اولیست که صاف هم هست، مشکلی هم نداشتیم. اما نه، کل شیء فصلناه تفصیلا، من قطعا دیدم این، نه اینکه یکی دوباره
یه تعبیری ازش کنیم.
در کل شیء فصلناه در سوره اسراء هست، حالا این تفسیر که اونجاست. بله
مثلا تو روایات تفسیری هم خیلی نداشت
نبود،
چیزی به این مضمون ندید.
کلمه به حساب کل شیء، یکی تفصیلا بزنید، الجمله هم بزنید با عطف منطقی، اینجوری بزنید پیدا میشن، یکی الجمله یکی تفصیلا.
نیست
این مال تفسیره؟
نه این مال جامعه،
نه مال اون جامعه تفاصیل نداریم. من تقریبا الان که بازم قاطعم، با اینکه میگین من بازم قاطعم که دیدم، یعنی نه اینم که، یعنی حالتی که مثلا زیاد برخورد کردن. خب و هو الفصل، من میخونم باید زدیم تا شما ببینیم، و هو الفصل لیس بالحزل. قرآن کریم میفرمان کلام فصل است که حزل نیست. حزل یعنی راغب، میگه کلام لا محصل له، به معنی شوخی هم خواهم میدونیم، حزل یعنی کلام شوخی، شوخی همینه دیگه، لا محصل له. اما خب مقابل فصل که نه، کلامیست که دیگه محصفه، فاصله تذبذب توش نیست. کلام فصل لیس بالحزل، متخذ از آیه شریفه که و سماع، اونجا هم نیست خب نه. و هو الفصل لیس بالهست که و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این عبارت شریف، این روایت نازل به همون آیه شریف است که چی؟ و هو الفصل لیس بالهزل، کلام محکم فاصل قاطعی است که تذبذب شوخی چیه محصل لینا درش نیست. البته بعضی عباراته که از همین آیه شریف هم هستن یه کمی من زیاد شده، حالا از سلامت ذهن باشه یا نه نمیدونم، خود تعبیر یه جوریه که ذهن را لغزنده میبره به سوی این که چه بسا میخوام بگه غیر این که این ظاهرا میگم یه چیز دیگه میخوام بگم. من اینجوری زیاد شده. یکیش همین آیه شریف است، قسم و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. مقابله یه خورده نامعنوسه. ببینید شما قبول میکنه حرف منو یا نه. قول فصل، خب یعنی قولی که فصل است تمام است، و ما هو بالهزل، هزلان شوخی، یه خورده یعنی چی؟ قرآن کلام فصل است، کلام شوخی نیست. خب فصل مقابل هزل خوب بگن جد است، مثلا کلام جدیه، اینجوری محکمه مستحکمه. یه خورده کلام فضل، فصل با کلام هزل مقابلش اینجوری من خیالم میرسه که نوع آیه شریف میخواد بفرمایه یه چیز دیگه هم میخوام بگم، حالا اون چیه ما نمیدونیم. ممکنه پیجویی لغوی بکنیم یه چیزای تو ذهن بیاد، اما چند اندازه ارزش علمی داشته نمیدونیم. مثلا از چیزایی که من به ذهنم اومده یکیش همون خود معنای فصله. خود فصل با قطع، با تیکه پاره شدن فرق داره. اگه چیزی را تیکش بکنید کارد برداری، چیزی را تیکه کنید نمیگید فصل توهو، این فصل نید، این قطع توهو، تقطیع کردن یه چیزی را ببارم. فصل فصوله کتاب چه جوریه؟ فصل اینه که خودش هر اونی که جدا میشه کامله. فصله کتاب این مطالبی که میخواستم بگم گفتم تمام شد. تو فصل یه معنای استکمال، استحکام مطلب اینا خوابیده. ولذا به حمله و فصاله، فصاله نیچه؟ یعنی بچه شیر جا بخوره. وقتی از مادر جدا شد حالا فصله، منفصل میشه از مادر. منفصل شدنی مثل میوه، میوه را اگه بکنید بازور از درخت این منفصل نشد، این فصل نیست. فصل اون وقتی که میوه درست خودش بیفت، حالا دیگه این شیر خودش خورده از درخت میتونه جدا بشه. خیال میکنی معنی فصل اینجوریه، فصل فصل کردنم اینجوریه، یعنی فصل هر کدوم از عناصر فصل مستقله، منقطع، دنبوریدنی، ابترنی، کامله. و اگر اینجور باشه مثلا فصیل، فصیل چجور بچه شطوریه که شیر جا خورده، فصیل از مادر دیگه جدا شده شیر کامل خورده، فصال اینجور. فتام هم همینه، فتام همون حالتیست که این به این حالت میرسه که شیر کامل میخوره. خب اگر اینجور باشه هزیل غیر معنای شوخی و اینا که در مقاییس ابن فارس میگه که هزله یه معنا بیشتر نداره، یکی معنای شوخی و اینا، همون اصلش معنای سستیه، ضعف و سستی. یه چیش میگه لاغری، هزال یعنی لاغر، یکی هم هز یعنی شوخی، شوخی هم کلام سسته، مقصود اصلی جدی نداره. ایشون اینجوری میگه. خب اگر هزل به معنای لاغری باشه، اصل معنیش اون سستی و لاغری که تو چیزیه، سستی از کجا میاد؟ هزیله مثلا داره، فشت الهزیله فی الابل، اون حالت مریضی لاغری بیفته توی شتر. اینا من پیدا نکردم، حالا اگر شما پیدا کردید ببینیم آیا ممکنه مثلا اگر یه بچه شتری، مثلا یه بچه گوسفندی بین را از مادر جدا شد و حالت شیر نخورده، اون لاغریش را، اون هزال براش پیش اومد، مثلا هزیله بهش بگن، هزیل بگن یا نه نمیدونم، اینا پیدا نکردم. اگه باشه خیلی مناسبه اینجا. فصیل یعنی اونی که شیر کامل خود رسید، خودش طبیعتا جدا شد، کامله. هزیل لاغره، لاغر یکی شیر نخورده، باید شیر خورده باشه، مستکمل شده باشه، جدا بشه، به شیر نخورده جداش کردن لاغره. اگر اینجوری باشه این خیلی معنای خوبی میشه. و سماع ذات رج، قسمم با اونو بعد مرتبط میشه با هم دیگه. و سماع ذات رج و الارض ذات صد انهو لقولون فصل. این یه کلام ناپخته خام نارس نی، قولون فصل، یه کلامی کامل رسیده از عالم ملکوت، اون چرا که باید انوار مکمله مستکمله هر چی درش قرار داده بشه داده شده. و ما هو بالهزل، اینجوری کلام لاغر نارس این نیست. ببینید حالا مثلا میبینی هزال اینجا خیال میکنی مقابلش خیلی دور نمیشه، فصل هزل، هزال با فصل اونجوری. ولی خب اینا احتمالات من جایی ندیدم، اینطور از باب پیجوی ماده فصل اینا به ذهن اومده. خب کتابون فیه تفصیلون و بیانون و تحصیل و هو الفصل لیس بالحزل. اونا که مقصود ما از این روایت بوده سریع تر بخونیم که برسیم اونا را عرض بکنم. لهو ظهرون و بطن. خب اینجا پیامبر میفهمون قرآن کریم اینجوریه که یه ظاهری داره یه باطنی داره. لهو ظهرون و بطن فظاهره حکمون و باطنه علم. ظاهرش داره یه حکمی را بیان میکنه، اما همین چیزی که ظاهرش حکمه باطنش علمه. چه تعبیری این؟ یکی از جملات که من جلو ترس کردم، ما این روایت ها خوندیم همین جملش بود که اگر تفسیر مباحثه میکنیم احتمالات به ذهنمون میاد، مطمئن باشیم دور نرفتیم از دستگاه اهل بیت و کلماتشون. خودشون فرمودن ظاهر هو حکم باطن هو علم، و به اون باطن ما را راهنمایی کردن چقدر باید در این زمین است. یعنی مجال این هست که در عالم تفسیر این آدم ملاحظه بکن. حالا مثال هاشم که من چند رو پیش عرض کردم که تو فکر باشی مصداق پیدا کنی، بعضی مصادیقش مثلا من در ذهنم بوده معروفم هست، آیا به این قشنگی ظاهرش دارم میفرمان لا یمسه الا المطهرون. خب شما در فقه حکم فقهی خیلی خوب از این آیه استفاده میکنید. چه استفاده میکنید؟ میگید باید وقتی میخواد مس مصحف کنی باید وضو داشته باشی. لا یمسه الا المطهرون، وضو دارا فقط مس ظاهره حکم، دستی به وضو به مصحف نزنی. بسیار. اما باطنه علم، تا یه نگاه جدید بکنید میبینید مس و مطهرون چه معنای قشنگی داره. متحرون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما خدا را تطهیرتون کرده. لا یمسه، مسم به معنای برخورده، وصول، رسیدن به چیزیه. لا یمسه الا المتحرون، اون پاکان درگاه الهی به این کتاب دست پیدا میکنن. یعنی وصول علمی، وصول معرفتی. ببینید ظاهرش حکمه دست به وضو به قرآن نزنی، باطنه علم، یعنی اون مساس علمی ممکن نیست. به چی میگن این که متحرون؟ خب قشنگ هر دوش درش موجوده. از کجا میگید این باطن هست؟ قبل و بعدش ها میخونیم میبینیم ها نه دور نیست. فلا اقسمو به مواقع نجوم، تعبیراتو ببینید، فلا اقسمو به مواقع نجوم و انهو لقسمون لو تعلمونه عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این کلمه مکنون رو ببینید، با اون قسم ها کتاب مکنون. خب اگه کتاب مکنونه معلوم میشه که این لا یمسه الا المطهرون مس معرفتیه، مس علم، مال بطونه. خیلی قشنگ. پس ظاهره علم باطنه حکم. باز روایت دیگه ای که اونم شنیدید معروفه، مال ذریح محارب یا زره ذریح نه دیگه از افهم نه هر دو تاشو داره. دیروز هم عرض کنم لهو ظهرون و بعد باطن که مانع ظاهر نیست که، یعنی استعمال لفظ در اکثر از مانع چند روز تک. بله
یه مثالی که میزنید برای اینجا الان برای ما روشن نشده.
شما پریروز پریروز تشی داشتی؟
پریروز نه،
دیروزم شاید گفتم من. بله عرض کردم مقدماتی که زیادم تکرار. عرض کردم ما فعلا در یه موقعیتی از فضای علم اصول هستیم که خلاصه فهولی از اصول اینا دیگه صافش کردن، که این دیگه خیلی نگن فوری محققن اینجور میگن، اینجور دیگه نیست، الان خوبه، زمان خوبیه. که چیه؟ که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. یک، حالا اونایی هم که میگفتن ما حالا اینا رو قبول داشتن، ولی این دیگه صاف داره، یعنی دیگه مشکل نداریم، یه دست اندازه جل راهمون. استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز، یک. دومش چه بود؟ دو تا سه تا امر عرض کردم. بله، مطالبی هست، وجوهی هست که حق وجوه از باطله، درست؟ مطالب و وجوهی هست که واقعا فی علم الله و فی علم اولیائه که اونا علمش و علم خداست مطلب صحیحه، درست؟ اینم دو. سه، یک کلامی را که یه نظم خاصی برای خودش داره با مفرداتش و ترکیبش، ممکنه یه متکلم از این ریخت این کلامی اون معنا را اراده بکنه، درست؟ اینم سه ممکن باشه، یعنی ماسودر وازه نباشه، بتونه یه مطلب صحیحی متکلم حکیم و عاقلی اون معنا را از این کلام اراده کنه. این سه تا در نظر گرفتید؟ ادعای ما این بود که عرض کردم، هرگاه این چنین شد ادعا ما اینه، حالا که استعمال محال نیست، حالا که مطالب صحیحی داریم و حالا که هر کلامی تاب داشته باشه فی نفس الام اون مطالب نشون بده، حتما هم خدا هم اولیای او یه کلامی که میگن تمام اون وجود را ارادم کردن. از کجا میگی؟ میگم چون فرض ما اینه وجود صحیحه، این کلام میتونه اون را نشون بده، نفوس عالیه ای که وجود نزدش حاضر علم نداره به این وجود صحیحه، علمم داره که این کلام میتونه اونو نشون بده، چرا قصد نکنه؟ از راده ای نیست، خیالم میرسه مطلب خیلی واضحه. مگر یه چیزی برگردیم به نقص بگیم نه همه وجود از کجا حاضره؟ خب اون باید بحث کنیم که نزد نفوس مکتفیه چجوریه؟ نه، تمام وجود صحیح حاضره، درست؟ ارتباط و امکان ارتباط اون وجود با این کلام هم حاضره، قصد میکنن. حالا آقا دیروز چیزی فهمید به حال یادم اومد، حالا بعدا انشالله باز تو حرف توی حرف میاد، ولی اشاره میکنم حتی برای قرآن ساعد که دیروز شما صحبتش کردید، بعدا هم صحبت شد انشالله میرسیم، عجائب است در اراده الهیان، یعنی قرآن کریم نازل شده بر پیامبرش، درست؟ در یه مقطعی، اما اگر مبادی برهانیشو صاف کنید قاطع میشید به اینکه اگر 1000 سال بعد 2000 سال بعد یه بنده خدا با صداقت کامل قرآن رو او رو داره میخونه و در یک شرایطی آیه با او حرف میزنه قشنگ، همون روز اول خدا اراده کرده بوده این کلام، میگه قرآن ساعده، بعد نصورتش میگه از بابا اون روز خدا ناظر کرده اینا قصد کرده بوده، بله آخر برای خدا که حجاب نیست که، او که این کلام خودش بوده تا بر در اون احاطه بر زمان همه کسایی که تا روز قیامت با کتاب او تماس میگیرن همه رو میدونه، درست شد؟ روز اولی که نازل میکنه همه رو خبر داره دیگه، همونی هم رو که اونجا او ازش تلقی میکنه اون قرآن ساید بدن از کنم مفصل تبار راجع بهش صحبت کنه. منظور این چه مانعی داره که یک کلامی که میتونه اون معنای صحیح رو نشون بده، 10 تا بچه صحیح داری، این کلام هم میتونه اونا نشون بده، وقتی نگاه میکنیم تاب داره که از این کلام اون معنا را اراده کنیم. خب خدا و اولیاء خدا همون وجوه را میدونن، همین کلام خودشون را میدونن، همین تاب داشتن این کلام برای اینکه اونا نشون بده میدونن، چرا اراده نکنن؟ اراده میکنن. لذا ادعای من که میگفتم اینه که حتما اراده کردن. خب این برای اونا، یعنی به تعبیرات امروزی برای اولیاء خدا منطق استعمال اونا منطق صفر و یکه، منطق ارسطوییه، منطق دو ارزشیه، یعنی قصد کردن اگر وجه صحیح بوده و کلام هم تاب داشته قصد کردن، اگر هم وجه صحیح نبوده یا کلام تاب رو قصد نکردن، یا صفر یا یک. اما برای ما که اونجوری نیست میخوایم بحث کنیم، برای ما دیگه منطق چه ارزشیه، ما دیگه رو درصد میریم جلو، یعنی ما وجوهی میاد تو ذهنمون، میگه این وجود صحیح هست یا نیست؟ میگه به نظر ما که صحیحه، مشکلی نداره، رد کنه اگه راست میگی. خب نمیتونیم بگیم این وجه حتما نزد امام معصوم هم صحیحه، چه بسا امام اینو صحیح نمیدونه. خب پس ما که وجهی را صحیح میدونیم به اندازه خودمونه، به اندازه فهم خودمونه. بعدش هم میگیم از این کلام میشه این اراده بشه، درست شد؟ اینم باز به اندازه استفاده های علمی، بحث های علمی خود ما. ولذا خروجی بحث های ما اون روزم عرض کردم ها، به احتمال فقط، یعنی میگیم محتمل است که امام از این کلام اراده کرده باشن، محتمل است خدای متعال از این آده این را اراده فرموده باشه. چرا؟ به خاطر ماه، چون ما نمیدونیم آیا این که میگیم صحیحه یا نه، اولا ارتباط هست نفس الامر یا نه، اینا نمیدونیم. برای ما میشه درصد، هی هم بحث میکنیم تقویت میکنیم، مثلا بعد هم میگیم که 99% مراد همینه، بازم شده درصد. و بنابر استعمال در اکثر از معنا میگیم 99% این 5 تاش همش مراده، اما 99% به خاطر بحث خودمون. اما اونی که مقصود من اینه، مبادا بگیم که خدا هم اراده نکرده. خب چرا اراده نکرده؟ لفظی که تابع این داره، وجوه هم را همه علم بهش داره، خب اراده هم کرده. مالا این من به خیالم میرسه در مبادی این حرف فکر بکنید ها، به یقین میرسید که مطلب اینجوریه. حالا باد بله،
این همه کس داره کردید از این ظاهر و حکم،
بله
شامل بعض آدم میشه آیت الاحکام فقط شامل
نه، من مثال دادم. جالبه نمیدونم در روایت دیدم یا در شروح علما دیدم، مرور میکردم حکم را به من حکمت گرفته بودن، شاید در شرح کافی بود. ظاهر و حکم یعنی ظاهر و حکمه، خیلی خوبه. چرا؟ چون در آیات بسیاری حکم به من حکمت به کار رفته. الان شما حکم رو در آیات شریفه ببینید، آتیناه الحکم و النبوه، پیامبری که اصلا حاکم نشده، قاضی نشده، ریاست ظاهریه نداشته، قرآن میفرماد چی؟ آتیناه الحکم، آتیناه الحکم سبیا رزد یحیی ظاهرن، بله و هنانم آتیناه الحکم سبیا، حکم من حکمت. ولذا ظاهروه حکم، چرا حکم یعنی حکم فقهی؟ نه، ظاهروه حکم یعنی ظاهروه حکمه، حکمتی که همه سر در میارن. اما باطنه علم، علمی که باطن او به این سادگی ها نیست. اما داشتم اون روایت ذریح محاربی را میگفتم، اونم نمیدونم در این کتاب، اونم قطعا دیدم، حالا دوباره پیدا نشه باید من دوباره برم نمیدونم چطوری تیکه است. بله اون این است که در ذیل باز این آیه شریفه در سوره مرک حج، ولی یقضوا تفتهم ولی یوفوا نذورهم ولی یطرفوا بالبیت العتیق، آیه شریفه راجب احکام حج به ولی یقضوا تفتهم، باید تقصیر کنن، مویشون را کوتاه کنن، از اون حال گرد خاک احرام در بیان، تفتهم یعنی زوائد بدن، تقصیر کنه، ناخونش را بگیره، همین که خودمون میدونیم از حج. راوی میگه که اومدم از حضرت سوال کردم یا ابن رسول الله، ولی یقضوا تفتهم در آیه یعنی چی؟ فهمیدن یعنی یقصر، ناخونش را بگیره، مویش را کوتاه بکنه. اینا گفت آقا ذریح محاربی به من گفت که از شما شنیده که شما فرمودید ولی یقضوا تفتهم یعنی لقاء الامام، محضر امام برسه، ملاقات امام بکنه. حضرت فرمودن که حالا اگر عبارت این
خیلی
جزاست مثال هست، خیلی جزاست بله، تفتهم به اضافه لقاء، بله لقاء. گفتم ذریح اینجوری گفته، حضرت فرمودن من مثل ذریح حتی احدثه مثل ما حدثتو، مثلا یک کسی مثل ذری پیدا بکن تا اون حرفا براش بدنم. اینجور تقریبا من یادم میاد، یعنی ظاهر آیه همینه، ولی یقل تفصم یعنی باید بره تقصیر کنه، اما باطن و هوئل. خب حالا ارتباطش چجوریه؟ این فکرش به عهده شما پیدا شد؟ بله بسیار، بله اون به حساب الجمل هم خیلی جاست. من
الان به حساب الجمل تو بحث ایمانه، بحث
من ببینم تو مجموع بیان هست، بله
تو بحث جناب ابو طالب به حساب الجمل زیاد
نه، اون اصلا ابو طالب به حساب الجمل اون نه، نه اصلا کل شیء فصلناه تفصیلا.
اینا
که
نیست آیه تو قرآن که پیدا نکردیم اینجا،
حالا من اون دفتر اونجا هست، اون تو که نوشتم تا نگاه کنم میتونم عرض کنم، بعد موبایل سرز میکنم، اونا رو یاد داشت دارم. حالا ای حال، پس این حالا خوب شد. حضرت چی فرمودن؟ من مثل زره زری دنبالش.
و من یحتمل
ما یحتمل بله ها اینجوری بود و من یحتمل مثل ما قرآن ظاهر داره باطن داره، تو اینی که من گفتم درسته، اونم که او گفته درسته، کی میتونه متحمل بشه اون چرا که ذری متحمل شده. حالا به یه چیز دیگه من هم دیروز گذاشتم جو یادم رفت، هم حالا خوب شد این باز یادم اومد، این چند لحظه که مونده عرض بکنم. نبود که فیه تفصیل، اون شما گفته اجابه تفصیل چیزی دیدی یا نه؟ اینا دیده بودم هم گذاشتم هم اینجا که ذکر بکنم باز یادم رفت، چون البته بنام برم که سریع تره به تا بخونیم، ولی هی پس اینا نگم. عرض کنم که یکی از چیزهایی که واقعا موجب حسرت کم نه حسرت خیلی بالاست اینه که مرحوم کلینی یک کتاب رسائل داشتن، این تو دستان نیست، اصلا استنتاج کافی آمده مثل کلینی رسائل نمیشتن نیست. متاسفانه رسائل چی بوده؟ ایشون نامه های ائمه رو جمع کردن، کتاب به این قشنگی نامه های ائمه جمع آوری کردن، مثل کلینی نیست. فقط چیزی که ما داریم از این کتاب اسمش هست، دیگران هم گفتن، فقط زمان سید طاووس رضوان الله علیه این کتاب بوده، تو دستشون بوده. سید کشف المحجه رو نوشتن برای پسرشون، پسر کوچیکی داشتن، کشف المحجه لثمرت المحجه، روشن کردن راه برای میویده، نامه نوشتن به صورت وصیت نامه برای پسر. آخر این کتاب ختم میکنن این کتاب شریف و مبارکشون به این دوتا روایت از رسائل کلینی. مرحوم مجلسی همین قسمت این دوتا روایت در جلد 30 بهار همین اوائل میارن اینا، چون مشتمل بر ملاحم و اینها بوده اینا میارن. و چیزایی هم که باز من از مثل من رو مجلسی تعجب میکردم، البته من چون دور هستم خب کار خیلی گسترده، بالاخر این بعید بوده که ایشون تو ذهنشون مثلا نمونه چطور شده نمیدونم. همین روایتی که مال رسائل کلینیه و مرحوم سید در پایان کشف المحجه آوردن، شاگرد شهید در منتخب البصائر، کی اسم شریفشون حسن ابن سلیمان، کتاب منتخب البصائر، بصائر هم دو تا بصائر در ایمان، بصائر صفار در دست ها هست، یکی از بهترین کتاب‌های روی کره زمینه جای خودش. یه بصائر دیگه داریم مال بصائر سعد ابن عبدالله اشعری، محدث بزرگی بوده، این کتاب دستانی، ولی شاگرد شهید بصائر سعد ابن عبدالله را خلاصه کردن، منتخبش هست، همین منتخبش انگام است. تو این منتخب البصائر همین روایتی که سید از رسائل کلینی نقل کردن، سعد ابن عبدالله هم تو بصائرشون آورده بودن که شاگردشون که خلاصه کرده این آورده، مشتمل بر علائم ظهور چه مطالب زیادی، خیلی روایت عالیه مفصل هم. از اونایی هم هست که مضامینش خیلی مبهم و نسخه هم مغلوط بوده. حالا من اینا فهرست بار عرض میکنم شما یاد داشت کنید، ولی خدایش مثل من نکنید، من سالها اینا دیدم اهل تدبرش نبودم، تعملش نبودن، این غالبش هم مثلا 80% مال قصوره، خب 20% هم تقصیر، ولی شما که الان قصورش ندارید میگم خدایش مثل من نکنید. اینو من برای شما میگم، شما دنبالش برید اینا یاد داشت کنید، از دو نسخه ببینید و ببینید چه تشکیلاتی تو این روایت هست. این روایت در دو جا آمده، یکی در جلد 30 بهار از کتاب کشف المحج سید، یکی دیگه در جلد 53 بهار در کتاب رجع در باب رجعت در علائم ظهور. اونجا مرحوم مجلسی همین روایت آوردن از نه از کشف المحج سید، از همین منتخب البصائر حسن ابن سلیمان. در اونجا خوشبختانه ولو این خود حسن ابن سلیمان آخرش این میگن، ببینید بعدی که روایت مفصل آوردن خدا رحمتش کنه، همین که خیلی کار خوبی بوده، ایشون میگن که من میدونم بعضی جاش غلطه اما نقاشی کردم، کتاب که تمام میشه میگن کتبتها کما وجدتها و فیها نقص حروف، میدونم که این کم بود داره ولی خب من این خدا رحمتش کنه همین که اندازه که این خودش آوردن برای من خودش خیلی خوبه، میگم نقاشی کردم آوردم که شما ببینید ولی مغلوط. مرحوم مجلسی میفرما اقول هاکذا وجدتها فی الاصل سقیم محرفه، صححت بعض اجزائها من بعض مؤلفات بعض اصحابنا. معلوم میشه واسه کتاب دیگه هم بوده ولی اینجا اصلا نظرشون نبوده اون کشف المحجه سید، عجیبه توضیح میدن معنا مثلا دو جور معنا میکنن، یه بخشش با هم دیگه یکیه، اسمیل اعلین را اینجا محمد و علی سلام الله علیه ها معنا میکنن، اون یه جور دیگه معنا میکنن، معلوم میشه که اصلا در ذهن شریفشون نبوده، یعنی حساب ظاهر اینجوری میاد، اشاره نکردن که بابا همین بهار من همین مضمون دو جا هست، اون از کشف المحجه سیده. بعد میفرمان که و قد اعترف صاحب الكتاب به سقمها و ما ازالک یمکن الانتفاع به اکثر فوائدها، همینجوره خیلی چیزهای جالبی توی روایته. حالا عرض میکنم در جلد 53 صفحه شروع روایت در صفحه 77 از منتخب البصائر نقد شده و به عنوان خطبه هم هست، خطبه المخزون اسمش هم المخزون، این در منتخب البصائر. در کشف المحجه که از رسائل کلینی نقد شده، امیرالمومنین غیر از این که تو خطبه اینا را میفرمودن به عنوان نام هم مینوشتن به اخص خواسته، اصحابش هم یه جور نبودن، اون اصحابشون که خیلی بالا بالا بودن اینا به عنوان نام حضرت برشون مینوشتن و این نامه رو مرحوم کل این آوردن که سیدم اینا نقل کردن. خیلی مضامین عالی داره. حالا یکیش که مربوطه بحث ما بود که میگم فقط برای بحث ما اینه که حضرت وقتی شروع میکنن توضیح اسلام میدن که اسلام هم و بعد قرآن را اون بیان کننده لب اسلام و جوهره اسلام میدونن، اینا اینجا میفرمان فظاهره انیق و باطنه عمیق تا اونجایی که ولا تنکشف الظلم الا به مصابیه فیه تفصیل و توصیل. اینجا من کافی اون دفعه که بحثش بکریم با خود کار نوشته بودم که بهار 53 صفحه 80 اونو شبا میداد نوشته بودم با خود کار دیدم، با اینکه الانم زمینش نبود گفتم ببینم با خود کار نوشتم چی بوده، خیلی دیدم خوب دوباره نامه یادم اومد. ببینید فیه تفصیل و توصیل، اینش خیلی قشنگه، یعنی این آیه تو این روایت هست که فیه تفصیل و توصیل و بیان الاسمین الاعلین که به نظرم اعلین بوده، اعلین جمع اعلاست نه اینجا مثنی باید باشه، و بیان الاسمین الاعلین الذین جمعا فاجتمعا لا یصلحان الا معن یسمیان فیفترقان، اینجا داره فیعرفان نسخه محت و فیجتمعان تا لهما نجوم و علا نجومه ما نجوم، که به این روایت ما اینجا مربوط میشه. حالا اینا هم نسخه الرسائل و هم نسخه منتخب البصائر خود مراجعه کنید انشاءالله و بعد عرض کردم نسی ما نکنید ادامه بدید مراجعه کنید تأمل و تدبر بکنید و انشاءالله ازش بهره مند بشید. پس اینجا فیه تفصیلون تو این فرمایش امیرالمومنین کنار تفصیل چی گذاشتن؟ فیه تفصیلون و توصیل. این توصیل چیه؟ تفصیل چیه؟ مثلا توصیلش من جلوترم تو ذهنم بود، این آیه شریف رو به تفصیل ببینید ظاهرش یه چیزی میگیم ولقد بله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یعنی چی؟ با یه جوری بگیم دیگه، ما قول را القول ببینید القول را برای وصلنا لهم القول مفسرین هم گفتن چیزایی را، اما کنه و آیه با این کلمه وصلنا لهم القول میخوام بفهمم یه چیز دیگه هم میخوام بگم. قرآن هم توصیل داره هم تفصیل داره، اینجا امیرالمومنین تفصیل هم چی؟ فیه تفصیل و توصیل. ظاهرش تفصیل و توصیل مشکل نی، یه جایی باید وصل بخونیم یه جایی باید جدا کنیم. الان هم اونایی که قرآن اول که اینجا نبوده حالا تا گذاشتن اینجا وقف کن اینجا وایسا اون داشتن مال اهل تسنن بوده دیگه، دیدم مصحف باز کنید مثلا برای اینکه به جمل و اینا خیلی چیزایی تو ذهنتون نیاد میگن آیه را بخونید. بله چیه؟ یا نساء النبی لستن که احد من النساء، فوری وقف کنید تمام شد، بعدش حالا شروع کنید ان اتقیتن فلا تقبعن فی القول. اصلا این خلاف متبادر واضح عرفی آیه است، میگن نه اینجا وایسید. یا نساء النبی لستن که احد، تمام شد، شما مثل سایر زنان نیستید که نیستید، هر کاری هم بکنید ولو جمل هم برا بندازید. حالا این کارشون اینا، این اتقیتن مال بعدشه، این اتقیتن فلا تقزن، اگر میخواد تقوا داشته باشید فلا تقزن بالقول. و حالو که واضح آشکار این اتقیتن نباید وایسن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء این اتقیتن، اگه اهل تقوا هستی مثل اونا نیست، خیلی بالاتری. شاهدش چیه؟ فور خود آیه میفهمند یضاعف لها العذاب ضعفین، اگه اهل اینا باشید اونا میگن نه. ببینید اما منظم با این سنی میگن نه، برو نگاه کن تو مصحف ببین اینجا گذاشته که باید وایسی، نمیدونم میم گذاشتن نه یادم نیم مصحف، خلاصه یه چیزی گذاشتن که با اینجا وایسی. چی گذاشت؟ مصحف دارید الان؟ هر دو تاش تو مصحف؟ نه اونایی که دو جا میذارن اینجا نیست، اینجا مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این لا ریب فیه هدن للمتقین یا لا ریب فیه، اینجور جا را علامت دارن، در اینا ندارن، اینجور که من تو حافظه من ندارن. پیدا کردید؟
چاپ شیعه که
درستن
بعد از
این خب نه اون مصحف اونا.
بله.
آیه چندومه؟
33.
بله جیم گذاشته، جیم گذاشته یعنی جواز ظاهرن، جیم یعنی جواز کدوم بود؟ این جواز؟ بله آه جیم گذاشتن. و حالون که جایز نیست اینجا، اصلا معلومه که این اتقیتون هر که نگاه بکنه قبلش بعدش اینا را یا نه من یعت من کن یضاعف لها العذاب و ضعفین، اما لستن که این اتقیتون. منظور که حالا این توصیل و تفصیل به اینجور چیزا گفتن بله، یا مثلا و راسخون فی العلم بلا یعلم تأویله الا الله، تمام شد. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یا این که نه بلا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، این کدومش؟ از اینا چند جا هست که بحثم کردن بشه، اما اونجایی که بحث نشده و متدبرین خودشون میتونن محتملات تو ذهنشون بیاد، اون که الا ماشاءالله لا تنقضی غرائب وفکه. حالا بله بحث شد. بله پس این روایت هم فیه تفصیل و توصیل. دی روز میخواستم میگم یادم رفته بود، امروزم باز با اینکه تفصیل اونم یاد، حالا الحمدلله که یادم اومد. این روایت ها از اون بهترین روایت هاست که خدمتتون گفتم حتما برید مراجعه کنید. از تو همین روایت منتخب البصائر سه چهار بار حضرت هی میگن العجب ثم العجب بین جمادا و رجب، اون قدر تکرار میگه، هی میگه که آقا آخه چیه این که قدر عجیبه، چندین جور بیان حضرت میفرمان برای این تعجب بین جمادا و رجب. ما آخر کارش که اون ختم روایتیست که اوشو میاره میگن تعجب نداره، مرده هایی بیان شمشیر به دست بزنن به فرق زنده ها بشکافن فرقشون، تعجب نداره. پر حضرت با چیزا دیگه هم فرمودن این آخر کار آخر امواتون چی؟ یفلق هام الاحیا. خب که یست که اون اموات میان و اونجوری فلق میکنه. البته شمشیرش هم من گفتم، ببخشید من اینا تذکر بدم، اصلا کلمه سیف و نات عبارت حضرت همین است که انباتی که این هام، هام اینجاست، هام احیا را میشه کافن. حالا چیکار چجوریه اون دیگه خود امر المؤمنین میدونن. خیلی خوب فهمیدن که تمام شد، رسیدیم پس باطن و علم، ظاهره و عنیق و باطن ها له نجوم و علا نجومیه نجوم. دو تا دیگه نکته بله تو این رو بعد مونده که میخوایم که راجع به صحبت بکنیم، پس اگه زنده بودیم انشاءالله شنبه رو باید تمام میکنیم، یک شنبه که بعدم خود یوم و شروعه مجموعه بران انشاءالله نبودیم میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یضربون حامات الاحیا، چه تعبیر، ام باطنیان که میزنند حامات احیا. میخواد من تا آقایم نرفته این دفتر رو بیارم خلقش.
در مورد قرآن خود خداوند آیات از جانب الهی هست، این مسئله خیلی روشن مثلا در مورد اهل بیت که بحثه که در مورد علم اهل بیت هست، مثلا این که تو شغل عادی و اینا التفات باید پیدا بکنن تا قصد، مثلا اینا توی بحث تکلمشون ها میاد که مثلا فرض کنید یه جا امام مثلا فرض بکنید شغل زندگی روزمره شون ممکنه که مثلا فرض کنید یه چیزی دنبالش بگردن تا پیدا بکنن، یا بحث قضاوت که میگن به ظواهر اصل مکالمات و اینا این حرف نمیاد. خب اونجا امام مثلا در مقام تخاطب یک حیثی مورد نظرشون باشه رو فرمایش
در این که حالات معصومین چجوریه، علومشون چجوریه، این بحث های گسترده ای هست دیگه. اونی که من عرض کردم علل مبنا میگیم رو اون وقتی که اون سعی علم حضور داره برم، ولی واقعیت اینه که حالات معصومین یکی از مظاهر اسم الله یشغله شأنه هم شأنه خودشون هم تو کافی هم هست، فهمیدن یه روحی دارن معیده به روحی هستن که لا یجهل لا ینسا لا ینام، حتی همین مرد خواب میرفتن درست، اما اون خواب نمیره، اون نمیتونه جاهل بشه، اون نمیتونه سهو بکنه. اگه ما اون مقام را کسی که معتقده در اونا میدونه که اونا یه ظاهری دارن اما تو باطن وجوده اونا عوالم مستقل موجوده و عوالم مستقل در راده هم دیگه نیستن، اما با هم دیگه این عالم ظاهری اگر حضرت ندیدن که سمت این ظرف اختم میگن نمیدونم درست هم هست، یعنی رو علمی که از طریق مزاج صورت دیدن حاصل میشه من نمیدونم، ولی همین یه عالم مستقل دیگر علمی الهی توش هست که اون احکام خودشا داره، منافاتی هم با اینجا نداره. اگه اینا رو پذیرفتیم، کسی که هنوز اینا صاف نیست براش خب بحث میکنیم ببینیم صاف میشه یا نه، اگر کسی اینا رو پذیرفت اون وقت میگیم نسبت به اون مقام نورانیت، اون مقام تأیید به روح القدسی که دارن، ولو الان بعضی وجود را ما ظاهرم میگیم عنایت ندارن، اما حتی کسایی که بعدن تو بستره تاریخ کافی میخونن اگر این کلام ایشون بوده، کیا میخونن، در چه زمانی دارن میخونن، در ورای زمان و محیط بر زمان همراه اون حاضرم و خبر دارن که او میخونه و از کلام من این میفهمه و صحیحه یا نی و من اراده کردم اون را در اون لازمانا یا نه، منظور به اون سبقه ایل ما نهی نداره. باید نگاه کنیم کلش این یه چیزی نیست که بگیم محاله، نبایست بدیم، من این امریز که از کم ممکنه محتمله یاده نفته هست، اما این که حالا خصوص این روایت فکرش کنیم موردش رو نگاه بکنیم صدر و زید و همه این آشا بندازه فهم خودمون، ولی علا یاد ما اونی که معتقد به این مقامات برای اولیا خدا هست برای او مشکلی نداره، میگه اونها همینطوری که مقام سوری ناسوتی داشتن که علوم عادیه را بر طبقش مش میکردن یه مقام باطنی داشتن که اون علوم الهیه بوده، که اون علوم الهیه در حیطه زمان در نمیاد، خبر آینده داره همونطور که خبر گذشته دارم و نظیر اینا. اگر اونجوری باشه اون وقت برای من سبینم مانی ندارم.
ممکنه میکشه، یعنی با فیضشون به بخت میکشه، یعنی اگر همه این معانی رو اراده نکرده باشه چون میفهمید اگر هر معنای حقی باشه
قادرشم اراده کرده،
حالا
بله.
ما تو
عالم عشقات
بفهمیم
یا
نفهمیم بله. اما این که تمام این معانی اراده شده باشه اراده دلیل ما، شما به عدم اراده شما میفهمید که دلیلی نداریم که
اراده نکنه
نکرده
باشه. بله.
شما اینو یعنی میفهمید ممتنه ای که اراده نکرده باشن.
بله، یعنی وقتی که میبینن که این معنا صحیحه، این کلام هم تابع او را داره، یعنی ارتباط بین این که برقرار شد فایل بل انایه اونام که امروز گفتم در همین باید یابون، این نمیشه نکنه. ببینید این کلام تابع اینا داره، معنام صحیحه، همین خود علم به این که این کلام تابع او را داره این اراده این ملکوتیه. شما یه اراده ذهنی مادر نزن نگیرید، اون اراده خیلی وسیعه، اون اراده در بستر زمان ها
چون
مفهوم حجیت و این حرفی
که نمیشه مطلبی بار کرد، یعنی اینکه ما با این احتمالات بگیم خب
استعمال بله نه احتجاج هم احتجاج فقط ظاهره. بله اونا ما اصلا ربطی به اون نداره. بله صحیح بفرمایید، در مقام احتجاج حجت مولا علل عبد و حجت عبد علل مولا فرق، احتجاج طرف اینی فقط به ظهوراته و متفاهم عرفی است برای تکالیف، اما برای القاء معارف این دیگه این شرطش احتیاج نیست. که شما دیدید جالبش اینه گاهی آدم هنوز خیلی در بعضی فهم عبارات کامل نیست، یه روایتی بگه چیز میفهمه خیلی هم حال میکنه، بعدی که کامل میگه من غلط فهمید این نبوده، درست شد؟ من این میخواهد رو اعتقادش یه میگن خود امامی که این کلام میگفتن اون زمانی که او از همین کلام او اشتباهی میفهمه، اما اون مطلوبی که میفهمه چیزیست برای او و او رشته روحی بهش میده، سکوی پرش روحی او این میشه. امام خبر ما میگه با امام خبر داشتن، حالا یکی میگه خبر نداشتن، خوب سر اعتقادات تفاوت میکنه، او میگه شما خل از سینم هم خرافه میگنم اینا چیه، یعنی چه یه آدم اینجور چی داره بدونه. خب مانعی نداره علی حال، ولی اصل خود این به عنوان تصور، همون کسی هم که حرف ما را اعتقاد نداره حرف ما را تصور میتونه بکنه که ما اینا میخوام بگیم اگر عدت زن داشته
تو این عقیده وقت مشکلی پیش نمیاره،
چون مشکلی
پیش چون باید به این میشیم که امام دید چیزی رو متوجه میشه که مثلا خلاف واقع،
خلاف واقع نیست،
چرا دیگه امری رو متوجه من شدم از این روایت که این در اصل این نبود.
نه اون از یه چیز قرآن ساعت هنوز ما نرسیدیم، یعنی امام از این کلام پنج وجه صحیح اراده کردن، به خاطر اون توضیح من دادم وجه ششم را اراده نکردند، اما در طی زمان میدونن که دیگری از همین کلام او به اون حال میرسه و قاصده تکوینی او به عنوان واسطه فیض هستن. چرا؟ چون واقع هست دیگه، نمیشه در واقع او اشتباه، هر اشتباهی خودی واقعیت نداره. چرا؟ اشتباه واقعا اشتباهه، کسی که اشتباه کرده یک از وقعه، ولی گاهی اشتباهات مهم نیست اون پرشش چی بوده، یعنی اون سکویی که او باش، ولی زا اینا دیگه با اونا مشکلی پیش نمیاد.
فهمیدی که بالاخره معانی حاضر هستش کلمات تاوش داره، ما هم بالاخره
حالا از آن که بلند شد میرونم
در نهایت میکنیم که باید اون معانی منتقل بکنن در بعض از کلامشون، نه که دیگه همه کلامشون باید تا به تمام اون معانی داشته باشه، یعنی اون معانی منتقل بکنن. خب
درست
که نباید بخ داشته باشه
همه یک کلام که گفتی من منظور دو متوجه بشم همه یک کلام
یعنی جمله آیات قرآنی همشون اون گونه باشن، یه رو باید همشون اون گونه باشن.
اون ما فل جمله اگر قبول بکنیم که خوبه، یعنی به فرمای شما ما میگیم وقتی روایت مراجعه میکنیم تو اگر کل اینا را یک آمارگیری بکنیم 20% ممکنه اینجور باشه، 80% نه کلاماتمون، ما میگیم اگر هم 20% اصل مدعا را بپذیریم درست شد؟ یه اندازه بحثی خیلی خوبه. بس از کار ما. شما میگه تا 80 خیلی خوب. ما بدونیم که این چنین چیزی ممکنه. اگه ممکنه پس با هر کلامی برخورد کردیم سری رد نمیشیم. احتمال اونی که میدیم درش غور میکنیم. به همین اندازه برای بحث طلبی که ما کافره. چرا؟ چون ما میخوایم تو مقام تحقیق و اینها یه وجگرا نباشیم. طوری باشه که اگه کلام تاب معانی صحیحه عالیه داره راده هم دیگه اینا نبینیم. بگو ببینم اینه یا اینه. میگیم هر دوشه. ما همین اندازه برای اون بسیم. ولو اینکه حالا اون همه الفاظ هست و نیست اون باید سر جاش بحث بکنیم. شما فعل جمله شو پس میپذیرید که ممکنه این. اگه این ممکن باشه بس است برای اون مقصود ما. اما اینکه حالا چند درصد تو کلمات اونجوریه اون باید بیشتر تفحص کنیم، موردی بحث کنیم. ان شاء الله که ما این